اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو. به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی. کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
امام مهربانی، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام.
اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم. روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصد نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم آفتابی و عاشقم، درست مثل جنوب با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه امام مهربانی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام سراسر نور و سرور میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا سامن الحجاج امام هدا شمس طوس در خدمت شما هستیم. امیدواریم که با ما همراه باشید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما باشم. دوستان عزیز، قرن دوم هجری قمری را دوران طلایی اسلام می نامند. در این سالها گسترده جهان اسلام از شرق و مرزهای روسیه و هندوستان کنونی و از غرب به شمال آفریقا و اندلس رسیده بود. با گسترش اسلام افراد زیادی با فرهنگها و افکار مختلف به این دین گرویدند. بین ملتهای تازه مسلمان و عرب تبادلات زیادی وجود داشت که تبادل علم یکی از مهمترین آنها بود. قرآن همیشه مسلمین را به فراگیری علم تشویق میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرموده بود علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. در چنین شرایطی بدیهی بود که مسلمانان پس از غلبه بر کشورهای دیگر و رسیدن به ثبات سیاسی با آموختن علوم و صنایع بپردازند که در تمدن‌های بزرگ آن زمان یعنی ایران و روم وجود داشت. کتاب‌های زیادی به زبان عربی ترجمه شد و اهالی علم و ادب هر یک به شیوه‌ای وارد جهان اسلام شدند. برخی حقانیت اسلام را دریافته و با اشتیاق به سمت آن آمدند و برخی از ظلم سلاطین رومی و یا برای فرار از عقاید نامعقول کلیساها به جهان اسلام پناه آوردند. طی جنگ‌های گذشته غنایم زیادی نصیب مسلمانان شده بود که یکی از این غنایم اسیرانی بودند که به عنوان برده وارد جهان اسلام می شدند. برخی از این بردگان از اشراف و بزرگان سرزمین خود بودند و برخی دیگر فرماندهان جنگی بودند که حالا دست روزگار بردگی را برای آنان رقم زده بود. نیمه اول قرن دوم هجری بود که کاروانی از برده فروشان از سمت شمال آفریقا یا جنوب اندلس راهی مرکز جهان اسلام یعنی مدینه شد. بردگان و کنیزانی از اهالی مغرب همراه این کاروان بودند و تکتم یکی از آنها بود. او پیش از این از خانواده اشراف و بزرگان بود و همواره در ناز و نعمت زندگی کرده، مورد تکریم و احترام اطرافیان خود بود. شاید روزگاری نچندان دور، تکتم برای خود خدمتکاران بردگان زیادی داشت، اما اکنون او خود در جایگاه بردگان قرار گرفته بود. دوری از خانواده و وطن از یک طرف، از دست دادن جایگاه اجتماعی از سوی دیگر، روح او را آزار می داد. بدتر از همه اینها، نگاه های سنگین و تحقیرآمیزی بود که به عنوان یک کنیز به او می شد. تکتم دختری پاکدامن بود و پیش از این هیچ کس او را هم ردیف کنیزان قرار نداده بود. همه اینها به علاوه خستگی سفر و دوری راه آنچنان او را آزرد که تن نحیفش دچار بیماری شد. حالا تنش نیز همچون روحش در تب و تاب بود، اما او از این بیماری شادمان بود، چرا که سبب می شد کمتر مجبور باشد در انظار عمومی حاضر شود و نگاه های سنگین خریداران را تحمل کند. هیچ کس خبر نداشت که برد فروش خود شیفته چهره زیبا و نورانی تکتم شده است. زمانی که کاروان در میانه راه اتراق کرد، برد فروش از نزدیکترین آبادی حکیمی را به بالین بیمار آورد تا شاید شفا یابد. حکیم زنی اهل علم و دانش بود و از چهره دخترک خواند که از بزرگان است. رو به برد فروش کرد و گفت: او شایسته همسر مردی از بزرگان است و با تو هیچ سنخیتی ندارد. دوستان ارجمند، سال 148 هجری قمری، درست همان زمانی که تکتم در راه مدینه بود، نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام موسی کاظم علیه السلام، در حالی که تنها 20 سال داشت، عهده‌دار امامت مردم بود. خاندان بنی عباس به تازگی توانسته بودند بنی امیه را از خلافت عزل کنند و خود بر مسند خلافت تکیه زنند. در هیاهوی قدرت طلبی گروه‌های مختلف، این خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در دل جهان اسلام غریب و تنها مانده بود. بنی امیه کاری کرده بود که نه کسی دخترش را به همسری خاندان پیامبر می داد و نه دختران ایشان را به همسری برمی گزید. با این حال امامان شیعه تمام تلاش خود را برای تربیت شاگردانی وارسته و عالم ادامه می دادند. آنها برای این منظور بردگان مستعد را شناسایی و خریداری می کردند و پس از آموزش اسلام با آنها ایشان را آزاد کرده و برای تبلیغ دین به اقصی نقاط جهان اسلام می فرستادند. زمانی که کاروان تکتم مدینه رسید، امام کاظم علیه السلام به همراه یکی از یارانش به محل خرید و فروش بردگان رفت و صاحب تکتم خواست بردگان و کنیزان خود را به او عرضه کند. او همه را عرضه کرد به جز تکتم که مریض بود و در بستر بیماری. امام علیه السلام گفت: تو کنیز دیگری نیز داری، او را هم به من نشان بده. برد فروش که دل در گروه تکتم داشت، از این کار امتناع کرد و امام به خانه بازگشت. فردای آن روز امام علیه السلام یکی از یارانش را به بازار برد فروشان فرستاد و به هر قیمتی که بود برد فروش را راضی به فروش تکتم کرد. همه اطرافیان به امام کاظم علیه السلام خورده می گرفتند که چرا بهای گزافی برای کنیز بیمار داده است. اما امام علیه السلام از جوهره وجود این دختر خبر داشت و می دانست که او آینده ای روشن دارد. امام کاظم علیه السلام تکتم را نزد مادر خود حمیده خاتون برد تا ایشان به او علم قرآن و آداب اسلام بیاموزد. حمیده خاتون که خود نیز سرگذشتی همچون تکتم داشت، با خوشحالی او را پذیرفت. تکتم در خانه امام کاظم علیه السلام سلامتی خود را بازیافت و همه هراسی را که از آینده داشت به دست فراموشی سپرد. دیگر از آن نگاه‌های سنگین خبری نبود. کسی او را تحقیر نمی‌کرد و به انجام کاری که باب میلش نبود مجبور نمی شد. حمیده خاتون او را نجمه نامید و همچون دختر خود او را عزیز داشت. وقتی نجمه با اسلام حقیقی آشنا شد با آغوش باز آن را پذیرفت و تمام وقت خود را صرف علم آموزی و عبادت خداوند کرد. کم کم مادر امام چهره عروس خود را در نجمه می دید و در این فکر بود که او را به همسری امام کاظم علیه السلام درآورد. حمیده خاتون با همین افکار روزها خود را می گذراند تا اینکه شبی پیامبر اکرم را در خواب دید که به او دستور داد نجمه را به ازدواج فرزندش موسی کاظم علیه السلام درآورد. پیامبر فرموده بود به زودی فرزندی از نجمه متولد خواهد شد که بهترین خلایق روی زمین خواهد بود. بالاخره نجم خاتون بعد از فراز و نشیب‌های زیاد به همسری بهترین مردان روی زمین درآمد و چیزی نگذشت که در 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری یکی از بهترین انسان‌ها را به دنیا آورد. او حالا بهتر می‌فهمید که همه آن سختی‌هایی که در سفر به مدینه تحمل کرده بود چه حکمتی داشت و از اینکه خداوند چنین نعمت بزرگی را روزی اون کرده شادمان و شاکر بود.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم غرقی گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
نجم خاتون حتی پیش از تولد فرزندش بارها از معجزات و کرامات او برای اطرافیان خود بازگو کرده بود. او می گفت هیچ وقت سنگینی هم را احساس نکردم و بارها در خواب صدای تسبیح و تحلیل لا اله الا الله فرزندم را شنیدم. امام رضا علیه السلام که به دنیا آمد، پدر بزرگوارش به نجم خاتون فرمود این همان فرزندی است که ودیعه امامت را از من به ارث خواهد برد. حدود 35 سال پس از این ماجرا علی ابن موسی رضا علیه السلام عهده‌دار امامت امت شد و تقریبا 20 سال این وظیفه سنگین را بر عهده داشت. او برخلاف پدرانش خود راهی سرزمین‌های مختلف اسلامی می‌شد و برای مردم سخنرانی کرده آنها را به پذیرش اسلام حقیقی دعوت می کرد. علما از هر دین و آیینی که بودند نزد او آمده مسائل مختلفی را از او می پرسیدند و او همه را جواب می داد. در هیچ مناظری نبود که دیگری بر او غلبه کند و هیچ پرسشی نبود که جوابش نزد او نباشد. برتری علمی امام رضا علیه السلام بر همه دانشمندان، آن هم درست زمانی که تمام علوم دنیا به سمت جهان اسلام سرازیر شده بود، خود معجزه دیگر از معجزات خداوند بود که همه مردم آن را درک کرده بودند و از این رو علی ابن موسی رضا علیه السلام را عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب داده بودند. خب دوستان عزیز، جا دارد یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز میلاد حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم و در همین لحظه همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.